است شبکه که معارف صداق جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام هم میهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر، طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی انشاءالله. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. اشغالگران صهیونیست در یک تنش‌آفرینی جدید پایگاه نیروهای مقاومت فلسطینی را هدف قرار دادند. بر اثر این حمله 3 عضو گردانهای قدس به شهادت رسیدند و فلسطینیان پیکرهای آنها را در خیابانهای نوار غزه تشییع کردند. نیروهای مقاومت با اشاره به حق خود برای پاسخ دادن به جنایت‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند اشغالگران هرگز نمی‌توانند تظاهرات بازگشت را از مسیر خود منحرف کنند.
اجتاحت قوات الاحتلال الصهيونيه،
رژیم صهیونیستی با نظامیان تابون دندان مسلح به اردوگاه العمري در مرکز رام الله یورش بردند و پس از محاصره این اردوگاه شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. اشغالگران در این حمله با بمب‌های گازی و صوتی زنان و کودکان فلسطینی را هدف قرار دادند و موجب ترس و وحشت کودکان و دانش آموزان شدند.
عملیات هجوم،
عملیات یورش نیروهای اشغالگر جنایتکار به اردوگاه العمري با حدود 300 خودروی جیپ صورت گرفت. صهیونیست‌ها این اردوگاه را به یک پادگان تبدیل کردند و با 2 بولدوزر برای تخریب آمده بودند.
نیروهای اشغالگر بمب‌های گازی در اردوگاه منفجر کردند که شمار زیادی دچار خفگی شدند.
اهالی اردوگاه در برابر این هجوم صهیونیستی با همه توان مقاومت کردند، در حالی که آنها هیچ سلاحی جز سنگ نداشتند. فلسطینیان با تمام قدرت خود در برابر صهیونیست‌ها که برای ویرانی و خرابی این اردوگاه آمده بودند شجاعانه ایستادند. اهالی اردوگاه العمري این روز رمضانی خود را با این هجوم صهیونیستی وحشیانه آغاز کردند.
ارتش سوریه تروریست‌های ادلب را به تسلیم شدن فراخواند. بالگردهای ارتش سوریه امروز با پخش اطلاعیه‌هایی بر فراز روستاها و شهرک‌های حومه شمالی استان ادلب واقع در مرز ترکیه، تروریست‌های مستقر در این منطقه را به تسلیم شدن و صلح و آشتی دعوت کردند. به نوشته روزنامه روسی الوطن، در این اطلاعیه‌ها عبارات صلح‌آمیز و در این حال تصاویری دیده می‌شود که وضعیت سوریه قبل از بحران را با وضعیت کنونی در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح مقایسه کرده است. ارتش سوریه دیروز نیز با پخش اطلاعیه‌هایی بر فراز شهر درعا در جنوب سوریه تروریست‌ها را به تسلیم شدن فراخواند.
آمریکا سوریه را تهدید کرد در صورتی که به قنیطره و درعا، هم مرز با جولان اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی، عملیاتی بر ضد تروریست‌ها انجام بدهد، با پاسخ شدید روبرو خواهد شد. این در حالی است که ارتش سوریه برای جلوگیری از درگیری و تخریب زیرساخت‌های درعا با پخش اعلامیه از تروریست‌های این منطقه خواسته خود را تسلیم ارتش کنند و یا به ادلب بروند. همچنین نیروهای آمریکایی که تنف را اشغال کردند در حمایت از تروریست‌های داعش که در بادیه یا صحرای سوریه مستقر هستند، هر از گاهی پایگاه‌های ارتش سوریه و متحدانش را هدف حملات موشکی قرار می‌دهند.
آمریکا کل ارهاب،
آمریکا تروریسته، آمریکا کشور خوبی نیست. در سوریه با وجود دشمنی‌های آمریکا هر روز امنیت بیشتر میشه.
آمریکا تضرب سوریه لان سوریه مقاومه،
چون سوریه در محور مقاومت است. آمریکا به سوریه حمله می‌کند و ارتش سوریه را هدف قرار می‌دهد.
ده‌ها گروه تروریستی که در ادلب مستقر هستند با عملیات‌های انتحاری، ترور، آدم‌ربایی به تصفیه حساب‌های گروهی پرداخته و همچون گرگان همدیگر را می‌دارند. فلا، خبرنگار اعزامی شبکه خبر، دمشق.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دادگاه فدرال عراق دادخواست ارائه شده برای تایید نکردن نتایج انتخابات به بهانه وقوع تخلفات را رد کرد. بر اساس این دادخواست شاکی از رئیس دادگاه عالی فدرال خواسته که نتایج انتخابات را به دلیل تخلفات گسترده تایید نکند. جریان صدر عراق به رهبری مقتدی صدر نیز به اخبار منتشر شده در این زمینه واکنش نشان داد و اعلام کرد ابطال یا تعدیل نتایج انتخابات در حوزه اختیارات پارلمان نیست. در همین حال پایگاه خبری بغداد الیوم از تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی تا پیش از عید فطر خبر داد و اعلام کرد که در این فراکسیون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری به همراه دو حزب کردی تا پیش از عید فطر تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان را اعلام خواهند کرد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن اعلام کرد هدف عربستان و امارات از تجاوز نظامی به یمن اشغال کشور ماست و آنها هیچ هدف مسالمت‌آمیزی ندارند. عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی که از شبکه‌های خبری پخش شد گفت که عربستان و امارات میلیاردها دلار برای حمایت از فعالیت‌های تکفیری در برخی از استان‌های یمن هزینه کردند. و یفزود سعودی ها و اماراتی ها سرسپرده امریکا و رژیم صهیونیستی هستند و افسران سعودی و امارات با افسران امریکایی و صهیونیستی در منطقه المخا ارتباط دارند. دبیر کل جنبش انصارالله یمن گفت که امریکا تهاجم نظامی به یمن را هدایت می کند و رژیم صهیونیستی در این ماجرا پشت سر امریکا قرار دارد.
آمریکا بازیگر اصلی جنگ علیه یمن است و به صورت مستقیم در این تجاوز مشارکت دارد و دارای نقش اطلاعاتی و لوجستیکی است. از سوی دیگر به صورت مستقیم در عملیات بمباران که با جنگنده‌ها و خلبان‌های آمریکایی انجام می‌شود، سهیم است.
ادامه خبرها. سعد الحریری از امروز به طور رسمی رایزنی‌های خود را با نمایندگان پارلمان آغاز کرد. هفته پیش به دنبال تشکیل پارلمان جدید، میشل اون رئیس جمهوری لبنان پس از مشورت با نمایندگان پارلمان، حریری را مأمور تشکیل کابینه کرد. حریری رایزنی‌های خود را با دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان آغاز کرد. بیشتر گروه‌های سیاسی در لبنان طی روزهای اخیر بر ضرورت تشکیل دولت وفاق ملی با حضور تمامی جریان‌های سیاسی تأکید کردند. فراکسیون‌های وابسته به احزاب جریان ملی آزاد، المستقبل، نیروهای لبنانی، جنبش عمل و حزب الله اصلی‌ترین فراکسیون‌های پارلمانی هستند. در میان کرسی‌های وزارتی هم 4 وزارتخانه خارجه، کشور، دفاع و دارایی از اهمیت بالاتری برخوردارند. بیشتر پیشبینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به خاص تمام گروه‌های لبنانی و تجربه کار مشترک در دولت پیشین، روند تشکیل دولت آینده چندان طول نکشد و این انتظار وجود دارد که تا عید سعید فطر این روند نهایی شود. بازرسان امریکایی در افغانستان از ناکامی استراتژی مبارزه با تروریسم، مهار ناامنی و تقویت نیروهای امنیتی افغان خبر می‌دهند. حمله نظامی امریکا به همراه سایر کشورهای عضو ناتو به افغانستان نه تنها نتوانست ریشه تروریست را در منطقه و حتی درون مرزهای امریکا بخشکاند، بلکه بهانه‌ای شد تا حضور بیش از 19,000 نظامی امریکایی و ناتو در پایگاه‌های مختلف در افغانستان حاشیه امنی برای گروه‌های مختلف تروریستی و توسعه کاشت مواد مخدر در این کشور به وجود بیاورد. بازرسان امریکایی از آن دارند استراتژی جدید کاخ سفید در این کشور، یعنی مبارزه با تروریسم و آموزش نیروهای امنیتی افغان، راه به جایی نبرده است. گروه تروریستی تکفیری داعش پس از آنکه جغرافیای خود را در منطقه به ویژه عراق و سوریه از دست داد، اکنون در صدد نفوذ در افغانستان است تا به تهدیدهایش در منطقه ادامه دهد، تهدیدهایی که سرمنشأ آن مداخلات امریکا در منطقه است.
شکست زود هنگام یک استراتژی. 10 ماه پیش بود که رئیس جمهور آمریکا با سر و صدای زیاد از موضوعی سخن گفت که به اصطلاح استراتژی جدید او در افغانستان بود. شاه بیت این استراتژی این بود که آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج نمی کند، بلکه آنها را تقویت هم می کند. به تعبیر دیگر ادامه کوبیدن بر تبل جنگ. اما حالا خود آمریکایی ها میگویند که استراتژی جدید آنها در افغانستان ناکام بوده است.
تلاش های واشنگتن برای آوردن ثبات در مناطق ناامن افغانستان ناکام بوده. پولای هنگفتی که آمریکا در افغانستان صرف کرده به جای تاثیرات مثبت اثرات منفی به بار آورده.
حالا مجلس سنای افغانستان خواستار بازنگری در پیمان امنیتی کابل واشنگتن شده است، پیمانی که برای افغانستان امنیتی نیاورد.
بیایید این پیمان را لغو کنیم. به خدا این پیمان ما را بدنام کرده. ما در تصویب آن اشتباه کردیم.
آمریکا در این پیمان به تعهدات خود عمل نکرده. نیروهای خارجی در برابر کشته شدن هر روزه نیروهای ما چه واکنشی تاکنون از خودشان نشان دادند؟
در زمانی که دامنه ناامنی ها گسترده تر شد و داعشی ها هم جای پایی برای خود در اینجا باز کردند، به اصطلاح استراتژی ترامپ تنها دو برابر کردن بمباران های هوایی بود.
وقتی که من بارد
میشیم، بمباران ها به جای از بین بردن ناامنی باعث شعله ورتر شدن آتش جنگ می شود، چرا که اگر در این حملات دو نفر تروریست هم کشته شوند، در کنار آن چندین غیر نظامی هم کشته می شوند و این به احساسات مردم دامن می زند. این استراتژی آمریکا بسیار خسارت بار است.
حالا باید از آمریکا به عنوان شکست خورده ای نام برد که از شکست های خود هم عبرت نمی گیرد. مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان خبرهای ساعت 19، خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می شنوید. روزنامه گاردین فاش کرد شرکت‌های نظامی انگلیس در سال 2017 مقادیر بی سابقه سلاح به رژیم صهیونیستی فروختند. بر اساس آمار سازمان غیر دولتی کارزار علیه تجارت تسلیحات، ارزش کل سلاح‌هایی که انگلیس در سال 2017 به اسرائیل فروخته به 252 میلیون یورو می‌رسد که این میزان در مقایسه با سال 2016 و 2015 افزایش قابل توجهی داشته است. صادرات تسلیحاتی انگلیس شامل تجهیزات نظامی، سلاح‌های سبک، موشک‌ها، سلاح‌های با هدفگیری دقیق و تفنگ‌های تک‌تیرانداز است. کارشناس سازمان ملل از دولت فرانسه در زمینه مقابله با تروریسم و ارتباط دولت با مسلمانان فرانسه انتقاد کرد. در گزارش 9 صفحه‌ای نشریه فرانسوی ون مینوت توانسته آن را مطالعه کند، یک کارشناس سازمان ملل به دولت فرانسه توصیه کرد ارتباط خود را با جامعه مسلمانان فرانسه بیشتر کند، زیرا این جامعه قربانی اسلام حراسی شده است. تلویزیون MSNBC فاش کرد گروهک تروریستی منافقین به افراد نزدیک به دونالد ترامپ رشوه می دهد. این شبکه اعلام کرد جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، و رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل دونالد ترامپ، صدها هزار دلار از سازمان مجاهدین خلق ایران دریافت کردند تا برای این گروهک تبلیغ کنند. رئیس جمهوری مصر در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه بر ضرورت حل بحران در سوریه و لیبی از طریق سیاسی تأکید کرد. دو طرف ضمن گفتگو درباره آخرین تحولات در سوریه و لیبی بر ضرورت ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران‌ها تأکید کردند. رئیس جمهوری ترکیه بدون تعیین مخاطب خاص و به صورت تلویحی خطاب به احزاب مخالف کشورهای اروپایی و امریکا گفت با اختلال در بازار ارز و مداخله ارزی نمی توانید ما را شکست دهید. رجب طیب اردوغان در واکنش به افزایش نرخ ارزهای خارجی و به خصوص دلار در روزهای اخیر در ترکیه مدعی شد که اختلال در بازار ارز ترکیه توطئه ساختگی بوده و برای زمین زدن دولت این کشور طراحی شده است. لیر ترکیه در 6 ماه گذشته حدود 1/4 ارزش خود را از دست داده است. سفیر پیشین انگلیس در منامه گفت بحرین از آغاز قیام مردمی در سال 2011 به کشور مستعمره عربستان و امریکا تبدیل شده است. پیتر فورد در گفتگو با شبکه خبری المیادین با ابراز شگفتی از اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین مبنی بر این که اسرائیل حق دفاع از خود در جولان سوریه را دارد گفت از آغاز انقلاب شاهد تسلیم پذیری خاندان حاکم بحرین برابر عربستان هستیم، زیرا این خاندان ترسوست و علت نزدیکی موازش با امریکا و رژیم صهیونیستی نیز همین موضوع است. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. با بخش خبری جهان اسلام به اطلاع می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 20:12 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 20:32 دقیقه. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
راديو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين.
و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داورانی. فرمود ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست و دارای کرداری ناشایسته است، پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه، من به تو اندرز می‌دهم که مبادا از نادانان باشی. آیات 45 و 46 سوره مبارکه هود.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات قابل توجهی که در این آیه 45 و 46 سوره مبارکه یهود هست اینه که در سخن گفتن با خدا ادب رو مراعات کنیم. حضرت نوح نگفت خدایا طبق وعده‌ای که دادی که اهل مرا نجات میدهی باید فرزندم رو نجات میدادی، چرا نجات ندادی؟ بلکه اینطوری گفت، گفت که انت احکم الحاکمین، یعنی خودت هرچی صلاح میدونی، بهترین حکمرانده خودت هستی. انسان ادب رو در حالا این درس برای ما دیگه با دیگران، با بزرگان، با مسئولین، با رفیق، با پدر مادر، با فرد، با هر کس صحبت می‌کنیم، ادب رو رعایت کنیم و نزاکت رو رعایت کنیم. نکته دوم، پیوند مکتبی حاکم بر پیوند خانوادگی به خویش و بندی است. ما مکتبون خیلی مهمه. ما نبایستی در واقع مسائل دینی خودمون رو فدای خانوادگی و خویشاوندی بود. انه لیس من اهلک، خدا به حضرت تو هم دیگه این بچه از اهل تو نیست. ولی که بچه شما چرا اهل تو نیست؟ برای اینکه از در اعتقادی و ایمان، اعتقاد ایمان پیغمبر رو نداره. نکته سوم، گاهی انسان در کار خیر یا شر چنان قوتور می شود که گویا یک پارچه عمل می شود. بعضی وقتا خیلی محو در یه چیزی میشه. حالا خوش و بارونه که غرق در اعمال صالح میشن، نکند خدای نکرده یه وقتی انسان قوتور بشه در گناه و معصیت، دیگه نمیتونه بیرون بیاد. انه و عملون غیر صالح. نکته چهارم، پیامبران نیز به موعظه الهی نیاز داره. اینی اعزو که خود پیغمبر باید موعظه بشه. ماها که این ماه مبارک رمضان خیلی استفاده کنید، از قرآن، از دعا، از مسجد، از نماز، از موعظه ها. نکته پنجم، پیامبران بیدرنگ تسلیم خداوندن، تسلیم محض. میگه که فلا تسأل ما لیس لک به علم، قال رب انی اعوذ بک. نکته ششم، در دعاها از کلمه رب غفلت نکنیم. اینو خدا را دیگه، از خدا بخوایم، هر چی میخوایم از خدا بخوایم. اصلا در این ماه مبارک رمضان که بالاخره انسان حداقل برای سحری میخواد پاشه، چند دقیقه زودتر پاشه، دلش سیقل بده با دعاها، مثلا که نماز، همین بشینه فکر کنه، میگه خدایا آمدم در خانه تو، میخوام دستور تو رو اجرا کنم، تو هم دست منو بگیر. اینا این نکته مهمیه. نکته هفتم، استعاذه و پناه بردن به خداوند بهترین راه بیمه انسان در گرفتاری هاست. رب انی اعوذ بک. انسان پناه ببره به خدا، انسان یه خودرویی براش خداوند متعال تهیه کرد برای زندگی، این خودرو رو تا بیمش نکنه نمیتونه استفاده بکنه، دغدغه داره. انسان چطور میتونه خودش بیمه نکنه؟ انسان بایستی با این دعاها، با همین روزهای ماه مبارک رمضان بایستی خودمون رو بیمه کنیم. نکته هشتم، این که در برابر مواعظ الهی ادب و تواضع را رعایت کنیم. نکته نهم، هر کجا علم مصلحت نداریم درخواست نکنیم. بعد وقتا ما خیلی اصرار داریم در دعامون، اصرار داریم که خدای فلان چیزی من بده، شاید خدا مصلحت نمیدونه. انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس بی به علم، خدای اونی که من نمیدونم عاقبتش چیه، پناه میبرم به تو از این که سوال میکنم. نکته دهم، هر گونه سوال بیجا و کلام بیجا نیاز به توبه داره. و الا تغفر لی، اگر رعایت نکردم خدای منو ببخش. نکته یازدهم، اول آمرزش و سپس دریافت رحمت. و الا تغفر لی و ترحمنی، تا انسان آمرزیده نشه مورد رحمت قرار نمیگیره. نکته دهم، خسارت واقعی چیه؟ بخشیده نشده. خسارت واقعی مال کسی است که این ماه مبارک رمضان بیاد و بره ولی بخشیده نشه. چه خسارتی بالاتر از این؟ دیگه قابل جبران نیست. معلوم نیست ماه رمضان دیگه رو بتونیم درک بکنیم. نکته پایانی که نکته 13، چه کسی زیانکارترین آدمه؟ اون کسی که از مغفرت الهی محروم باشه.
قرآن، قرآن، قرآن.
بهترین راه بیمه شدن انسان در گرفتاری ها کدام گزینه می باشد؟ الف، درخواست آمرزش و دریافت رحمت الهی. ب، رعایت ادب و تواضع در برابر مواعظ الهی. جیم، استعاده و پناه بردن به خداوند. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. بهترین راه بیمه شدن انسان در گرفتاری ها کدام گزینه می باشد؟ الف، درخواست آمرزش و دریافت رحمت الهی. ب، رعایت ادب و تواضع در برابر مواعظ الهی. جیم، استعاده و پناه بردن به خداوند. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می‌کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
زندگی،
زندگی،
زندگی، آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا،
یاد خدا.
ربی سبحانک ربی،
ربی سبحانک، سبحانک، سبحانک ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک، سبحانک، سبحانک ربی.
رادیو معارف.
همه از خدایی به سوی خدا برد.
ربنا
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله،
همگی مهمان،
همه مهمان خدا هستند.
ضیافت
خدایا، شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. بسم الله الرحمن الرحیم.
تبارک ذو الجلال و ذو الکمال، عزیز الشأن محمود الفعال، فیا ذا العز یا ذا الجود جدلی، و غیر ما ترا من سوء حال.
الهی دلی ده که جای تو باشد، لسانی که در آن ثنای تو باشد. الهی عطا کن به فکرم تو نوری، که محصول فکرم دعای تو باشد.
و غیر ما ترا من سوء حالی، و غیر ما ترا من سوء حالی.
سلام به شما روزدارای مخلص، شنونده های عزیز رادیو معارف. برنامه ضیافت رو داریم تقدیمتون میکنیم. نماز و روزه هاتون قبول، حاجت هاتون روا، حالا که همگی سر سفره رحمت و لطف خدا نشستیم در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تو همه لحظه ها مخصوصا موقع افطار هم دیگر رو دعا کنیم.
عزیز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حال.
از بعضی واژه ها عطر خاصی به مشام میرسه، دوست داری هی تکرارش کنی تا فضا معطر بشه، مثل واژه زیبا و با مسمای شهید. قرار اول برنامه ضیافت که خیلی هم برامون مهمه و تقدیم برنامه به همه اون عزیزانی که به گردنمون خیلی حق دارن، حجت الاسلام و المسلمین رسولپور، و تقدیم این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما میهمانان ضیافت الهی. امروز هم با هم صفحه از خاطرات یکی از شیرمردای عرصه جهاد و شهادت، یکی از شهدای مدافع حرم رو ورق میزنیم تا باشد که دست ما رو هم بگیرن. شهیدی که تو عملیات کربلای پنج یه پاش رو گرو گذاشت و به رفقای شهیدش قول داده بود که فراموششون نمیکنه، تا خودشو به اونا نرسونه دست از ایثار و جهاد بر نمیداره. جانباز شهید مدافع حرم حاج حمید رضا زیایی با اسم جهادی حاج امیر، وقتی که دید تکفیری های داعشی دارن به حرم بیبی زینب سلام الله علیها نزدیک میشن، غیرت انقلابیش قبول نکرد، رفت درخواست اعزام به سوریه داد. ولی چون جانباز بود اولش قبول نمیکردن، ولی حاج امیر از اونایی نبود که کم بیاره. اینقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. بالاخره حاجی راهی سوریه شد و تو لشکر زینبیون شد فرمانده ادوات. حاج امیر انقدر خاکی و متواضع بود که خیلی سریع تونست با دلاور مردای پاکستانی ارتباط بگیره، باهاشون رفیق بشه. حاجی می رفت بین بچه‌ها و پای درد دلاشون می نشست. حاجی از اون فرماندهی بود که بر دلها حکومت می کرد، بچه هم از جون و دل دوستش داشتن. آخه این رفاقت فقط برای تو سوریه و لشکر نبود. حاجی وقتی برمیگشت ایران هم بعضی موقعها که میشنید بعضی از بچه های زینبی تو زندگیشون مشکلی دارن، با هزینه شخصی خودش میومد قم تا مشکلات مالی و اقتصادی اونا رو حل و فصل کنه. اونم بدون هیچ توقع و چشم داشتی. خدا هم جواب این همه صبر و ایثار رو داد. مدال شهادت رو تو آزادی بوکمال آخرین پایگاه تکفیری های داعش بهش داد. شادی روحش صلوات. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله